ساعت 9 شب در ایران است. بنیامین سطر هستم با خبرهای رادیو فردا. بنابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی سانتریفیوژهای بیشتری در نتنز و فوردو نصب می‌کند. اسرائیل میگوید مسئولیت شعله‌ورتر شدن تنش در مرز لبنان به تمامی بر عهده حزب الله و جمهوری اسلامی است. شمار آوارگان در جهان از 117 میلیون تن عبور کرد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به رویت خبرگزاری رویترز هم رسیده، جمهوری اسلامی سانتریفیوژهای بیشتری در نتنز و فوردو نصب خواهد کرد. در این گزارش محرمانه که پنج شنبه به کشورهای عضو آژانس فرستاده شده آمده، جمهوری اسلامی ایران در نامه‌هایی به تاریخ 20 و 21 خرداد به آژانس اطلاع داده که 8 آبشار هر یک با 174 سانتریفیوژ IR6 در 3 تا 4 هفته آینده در واحد 1 مرکز غنی‌سازی سوخت فوردو نصب می شود. همچنین در این گزارش قید شده که جمهوری اسلامی در تأسیسات زیرزمینی نتنز هم 18 آبشار متشکل از سانتریفیوژهای IRI2 نصب خواهد کرد. این گزارش میگوید جمهوری اسلامی درباره زمان نصب این سانتریفیوژها در نتنز اطلاعاتی نداده. رویترز پیشتر به نقل از دیپلمات‌ها گزارش کرده بود که جمهوری اسلامی ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در 2 سایت زیرزمینی خود را گسترش داده است. اما اسرائیل میگوید که مسئولیت شعله‌ورتر شدن تنش در مرز لبنان به تمامی بر عهده گروه حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی است. این موضع‌گیری اسرائیل پس از آن صورت می‌گیرد که حزب الله لبنان مدعی شده در حمله‌های هماهنگ به خاک اسرائیل 9 پایگاه نظامی این کشور را هدف قرار داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، رسانه تصویری گروه حزب الله، اعلام کرد در این حمله بیش از 100 موشک کاتیوشا و فلق به 6 مکان نظامی اسرائیل پرتاب شده است. اما در همین رابطه و در پیوند با این موضوع، رئیس ستاد ارتش اسرائیل دوشنبه با همتایان خود از 5 کشور عربی از جمله عربستان سعودی، اینگونه که اعلام شده، دیدار کرده. دقایق پیش در گفتگو با علی صدرزاده، کارشناس سیاست خارجی و مسائل خاورمیانه، از او پرسیدم که از چه جهت اهمیت داره دیدار رئیس ستاد ارتش اسرائیل با همتایان 5 کشور عربی.
این دیدار نشان از 2 تا واقعیت مهم داره. اولین واقعیتش اینه که 5 کشور عربی، یعنی اردن و مصر و بحرین و عربستان سعودی و امارات متحده، با این رابطه‌ای که دارن با اسرائیل، حالا عربستان به طور رسمی نیست، در اینها رابطه قوی داره با اسرائیل، اینها رابطه‌شون خیلی قوی‌تر از اینه که بتونه مسئله فلسطین و اسرائیل روش تاثیر بذاره، علی‌رغم این زد و خوردی که در غزه وجود داره. دوم اینکه اینها کشورهایی هستن که در این حال خودشون با اسلام سیاسی، به خصوص با نوع اخبار المسلمیش، همشون مشکل دارن و همشون هم میدونن که همس نوع اسلام سیاسی اخوان المسلمینی هست. علی‌رغم اعلام لفظی حمایت از مردم فلسطین، در این حال میدونن که همس نیروی سیاسی است که در حقیقت دشمن اونها هم هست. دیگر این که مسئله ایران ظاهرا یک مسئله مهمیه برای این کشورها. 3 تا از این کشورها، یعنی عربستان، اردن و امارات متحده، در جریان حمله ایران به اسرائیل در ماه گذشته از اسرائیل پشتیبانی کردن، بعضیشون نظامی، بعضیشون به صورت اطلاعاتی.
خب به نظر میرسه که از نقش حزب الله لبنان و حمایت‌های جمهوری اسلامی هم نمیشه غافل شد، به خصوص با تشدید حمله‌های حزب الله در چند روز اخیر و بالا گرفتن درگیری‌ها.
همونطور که شما گفتید، به خاطر تشدید حملات حزب الله، برای اینها معلوم شده که مسئله ایران و مسئله نیروهای نیابتی ایران یک مسئله جدی است که باید در نظر بگیرن. همه اینها اضافه میشه به تهدیدها و ناامنی‌هایی که در دریای سرخ وجود داره، چون دریای سرخ جایی است که هم مصر هم عربستان سعودی بهش خیلی وابسته است از نظر استراتژیک و از نظر اقتصادی و همینطور اسرائیل. اینها نقاط مشترکی است که نشون میده چرا این کشورهای عرب با اسرائیل علارغم همه این تحولاتی که در منطقه وجود داره رابطه دارند و پیمان ابراهیم، پیمانی که این کشورها با اسرائیل داشتن، قوی تر از اون چیزی است که بتونه به این سادگی ها مورد مخاطره قرار بگیره.
بنابراین فکر میکنید که با توجه به شرایط منطقه، اون حالا ائتلاف پیدا و پنهان کشورهای عربی منطقه و اسرائیل همچنان ادامه داره با توجه به شرایط؟
با قوت هم ادامه داره و این ملاقات که رئیس ارتش اسرائیل با رئیس ارتش این کشورها ملاقات کرده یک نشانی بسیار بسیار مهمیه و آمریکا هم در این ملاقات سهم عمده‌ای داشته. فراموش نکنیم که بحرین یکی از پایگاه‌های مهم نظامی آمریکاست و همونطور که گفتم مسئله دریای سرخ، مسئله حزب الله، مسئله خطر ایران و مسئله اسلام سیاسی در دنیای عرب، اخوان المسلمین و حماس به طور مشخص نمایندش هستند، برای این کشورها به اندازه‌ای مهم است که حاضر نیستن رابطه‌شون با اسرائیل قطع بکنن.
دیدگاه علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، رو شنیدید درباره دیدار رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل با همتایان 5 کشور عربی از جمله عربستان سعودی و صحبت کردن درباره شرایط خاورمیانه. اما تازه ترین گزارش سالانه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نشون میده که در سال گذشته نزدیک به 9 میلیون تن در جهان آواره شدند. بر اساس این گزارش که پنجشنبه منتشر شد، در مجموع تعداد آوارگان در پایان این سال از 117 میلیون تن فراتر رفته. روند افزایش آوارگی در 12 سال اخیر به شکل دائمی ادامه داشته. این سیر سعودی عمدتاً ناشی از درگیری‌های نظامی، جنگ و خشونت‌های منطقه‌ای بوده. آژانس سازمان ملل در امور پناهندگان آوارگان اجباری رو ناشی از ناکامی دولت‌ها، آوارگی اجباری رو ناشی از ناکامی دولت‌ها در حفظ صلح و امنیت دونسته. اما روزنامه کیهان در ایران خطاب به نامزدهای اصولگرا از نامزدهای احراز صلاحیت شده خواسته که چنانچه آمادگی لازم رو در انتخابات ندارن و اگر فرد دیگری از رقبا رو اصلح تر میدونن به نفع اونها کنار بکشن. نسرین افشار در همین زمینه گفتگوی کرده با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و ارزیابی او رو جویا شده.
من فکر کنم بیشتر منظور روزنامه کیهان خطابش به تیپایی مثل زاکانی و قاضی‌زاده هستش و احتمال داره پور محمدی. من بعید میدونم بین قالیباف و جلیلی در حال حاضر اصلا توافقی برای کنار کشیدن صورت بگیره، چون اینا خودشون رو دو تا کیس مقابل هم در گفتمان اصولگرایی میبینن و توی این چند مدت هم ما شاهد افشاگری ها در مورد فساد علیه دو کمپ بودیم. رقابتشون یه مقداری جدیه. بعید میدونم منظور کیهان و شریعت مداری هم ائتلاف بین قالیباف و جلیلی بوده باشه. به عبارت روزنامه کیهان با توجه به وضعیتی که الان در آرایش انتخاباتی داریم خواستار وحدت بین اصولگرایان شده، اما من این وحدت رو بین قالیباف و جلیلی بسیار دشوار میدونم.
آقای نجفی، روزنامه کیهان به طور ضمنی از مسعود پزشکیان حمایت کرده و آقای پزشکیان هم در سخنرانی روز چهارشنبه باش در جبهه اصلاحات خودش رو یک اصولگرای اصلاح طلب معرفی کرده. از طرف دیگه هم اصلاح طلبان با اون همسو هستن. خب این چه پیام سیاسی برای هر دو طیف داره؟
اون که آقای پزشکیان گفته من اصولگرا هستم به معنای این نیست که در جبهه اصولگرایان قرار داره. به این معنای تفسیرش از این کلمه رو به عنوان اصلاح طلبی که در یک سری اصولی ساده تفسیر کرده، به نوعی بازگشت به حرف میرحسین موسوی در اول انتخابات ریاست جمهوری 1388. ما این جمله نمیتوانیم بگوییم که آقای پزشکیان خودش رو در جبهه اصولگرایی تعریف کرده، اما تلاش کرده که از این تضاد دوری بکنه و خودش رو کاندیدای یک تضاد معرفی نکنه و اعلام کنه که مثلا برای تعامل اومده. ما هنوز واقعیتش اطلاع خیلی دقیقی از انگیزه هسته مرکزی قدرت برای اینکه پزشکیان رو تایید کرده نداریم، به این معنا که که تصور میشد مثلا تیپی مثل شریعت مداری تایید صلاحیت بشه یا حتی تیپی مثل جهانگیری، اما اینکه پزشکی یک سری خصوصیاتی داره که تایید توسط شورای نگهبان یک نوع شوکی بود که در این انتخابات مشاهده شد. آیا برنامه هسته سخت قدرت این است که یک رئیس جمهوری در حد پزشکیان رو بیاره که قدرت رأی‌آوری داشته باشه اما قابلیت کنترل داشته باشه و این زمینه ریاست جمهوری تیپی مثل پزشکیان رو فراهم بکنه، یا آیا برنامه هسته سخت قدرت اینه که از طریق کاراکترها و ویژگی‌هایی که تیپی مثل آقای پزشکیان داره بر تعداد مشارکت کنندگان در انتخابات بیفزاید و پایانی بدهد بر دورهای 40% که ما در سه انتخابات اخیر مشاهده کردیم و به نوعی مشارکت در انتخابات بی سابقه شده بود از لحاظ تعداد کم شرکت کننده؟ آیا پزشکیان این ویژگی ها رو داره که یک بخشی از اون آرای انتخاب کنندگان رو بسیج بکنه و به نوعی درصدی از مشارکت بالا ببره، یه درصد آبرو مندی باشه؟ این دو سناریو هستن به نظر من. هنوز هم برای اینکه کدام سناریوی اصلی جمهوری اسلامی است ابهام وجود داره، اما آنچه که من تا اکنون برداشتم این بوده پزشکیان تیپی نیست که اصلاحات در معنای دموکراتیزاسیون در سطح جامعه رو نمایندگی بکنه. من گمانم اینه که پزشکیان تیپ اصلاحات بروکراتیک هستش، یعنی اصلاحاتی که در یک ساختار بروکراتیک گوش بده و از این منظر چه بسا حاکمیت جمهوری اسلامی با رئیس جمهور آینده‌ای که قصد چالش و درگیری با رهبر جمهوری اسلامی رو نداشته باشه شاید هم مشکلی نداشته باشن. و از این منظر من لحن آرام کیهان نسبت پزشکیان رو ناشی از یک بازی کنترل شده از طرف حاکمیت میدونم، یعنی حاکمیتی که اگر پزشکیان در انتخابات برنده نشود تا حدودی توانسته است بر تعداد آرای مشارکت کنندگان بیفزاید و اگر پزشکیان در انتخابات برنده بشود تا حدود یک رئیس جمهور قابل کنترل خواهد بود که قصد اختیارات بیشتر از رهبر جمهوری اسلامی را ندارد، بیشتر اصلاحات نهادی و بوروکراتیک مد نظرشه و لحن آرام کیهان هم باید در این راست را ارزیابی کرد.
این در حالیه که دخالت‌ها و اختیارات گسترده رهبر جمهوری اسلامی در ارکان حکومت سبب شده که از رئیس جمهوری در ایران و از ریاست جمهوری در ایران به عنوان کارگزار یا پیمانکار رهبر جمهوری اسلامی هم نام برده بشه، همونطوری که رئیس جمهورهای گذشته هم به نوعی بر این موضوع برخیشون سهه گذاشته بودن. اما ایتالیا در بحبوحه تهاجم روسیه علیه اوکراین و جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس میزبان نشست سران 7 اقتصاد بزرگ صنعتی جهان موسوم به G7. بیشتر بشنوید از پویان مکاری درباره این سری نشست ها.
رهبران 7 اقتصاد بزرگ دنیا در سری نشست‌های خود در ایتالیا علاوه بر درگیری‌های جهانی بر سر موضوعاتی چون گسترش هوش مصنوعی، تغییرات اقلیمی، همراهی برخی بانک‌های چینی با روسیه بر سر دور زدن تحریم‌های غرب و مسائل مرتبط با آفریقا تمرکز دارند. مسائل مربوط به آفریقا از آن جهت اهمیت دارد که نخست وزیر ایتالیا به عنوان میزبان گروه 7 نگران مهاجرت کنترل نشده پناهجویان از آفریقا و موضوع قاچاقچیان انسان است. G7 یک مجمع غیررسمی با اجلاس‌های سالانه با عضویت ایالات متحده، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و کانادا است. در روز اول این نشست، رهبران 7 اقتصاد بزرگ جهان موافقت کردند که 50 میلیارد دلار به اوکراین وام اعطا کنند. هزینه این وام از سود به دست آمده از دارایی‌های مسدود شده روسیه تأمین خواهد شد و برای کمک به تلاش‌های جنگی اوکراین در نظر گرفته شده است. همچنین اعلام شده ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در حاشیه این نشست توافقنامه امنیتی دو جانبه ای را با ایالات متحده و ژاپن امضا خواهد کرد. یکی از موضوعات مهم مورد مباحثه در این اجلاس نحوه برخورد با مؤسسات کوچک مالی چینی است که به مسکو برای دور زدن تحریم‌های غرب کمک می‌کند. مقامات غربی به طور علنی در مورد هدف قرار دادن بانک‌های چینی اظهار نظری نکردند. اما رویترز گزارش داده که ایالات متحده و سایر اعضای جی 7 در نظر دارند تا بر نحوه پاسخگویی این بانک‌ها تمرکز کنند. با این وجود انتظار نمی‌رود که در این نشست تحریم‌های فوری علیه این بانک‌ها صادر شود.
گزارشی بود از پویان مکاری درباره نشست گروه 7. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا.